ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. یک شنبه دوم آذر ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 22 ماه نوامبر سال 2020 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که میشنوید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون این رادیو همراهی می‌کنم و در صف نخست همکاران رضا جمالی است با آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمی‌گیره، البته خبرها.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به سانتریفیوژها در سایت نتنز را تایید کرد. کاظم غریب‌آبادی افزود که جمهوری اسلامی با سانتریفیوژهای نسل جدید خود وارد مرحله تازه‌ای از غنی‌سازی شده است. بر اساس این گزارش، آقای غریب‌آبادی در عین حال گفت که زنجیره‌ای 174 تایی از سانتریفیوژهای جدید IRM2 به سانتریفیوژهای نسل 1 ایران اضافه شدند. این نخستین تایید رسانه‌ای جمهوری اسلامی پس از گزارش آژانس است که در آن از تزریق گاز به سانتریفیوژهای نسل جدید ایران ابراز نگرانی شده است. هفته گذشته رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار توضیح ایران درباره برخی ابهامات در فعالیت سایت‌های اتمی‌اش شد. آقای غریب‌آبادی روز یکشنبه در این باره گفت که با توجه به رفع نشدن تحریم‌ها، ایران نمیتواند بیش از این به تعهداتش در برجام پایبند بماند. بر اساس مفاد برجام، ایران میتواند تنها با سانتریفیوژهای نسل اول خود به غنی‌سازی با خلوص کم ادامه دهد. در همین حال، وزیر خارجه عربستان خواستار حضور کشورش در مذاکرات احتمالی هسته‌ای میان ایران و دولت جدید آمریکا و در بر گرفتن مسائل منطقه‌ای این گفتگوها شد. به گزارش شبکه تلویزیونی CBS آمریکا، فیصل بن فرحان آل سعود روز یکشنبه با شرورانه خواندن فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، خواستار طرح این موضوع در مذاکرات هسته‌ای آینده میان تهران و واشنگتن شد. ایران هنوز به این موضع‌گیری عربستان واکنشی نشان نداده است، در حالی که دولت دونالد ترامپ حدود 2 سال قبل با خروج از برجام اقدام به اثرگیری تحریم‌ها علیه ایران کرد. برخی اظهار نظرها از احتمال تغییر رویکرد واشنگتن در قبال تهران در پی ریاست جمهوری جو بایدن حکایت دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با هشدار نسبت به اخلال در آنچه حضور مستشاری ایران در سوریه خواند، اخلالگران را به دریافت پاسخی کوبنده از سوی ایران تهدید کرد. سعید خطیب‌زاده که روز یکشنبه در نشست خبری مجازی خود سخن می گفت، خبر کشته شدن 5 عضو نیروی قدس در جریان حمله اخیر اسرائیل به سوریه را تایید نکرد. این در حالی است که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در جریان حمله هفته گذشته اسرائیل به خاک سوریه، دست کم 10 تن از جمله 5 عضو نیروی قدس سپاه کشته شدند. این گروه ناظر بر جنگ داخلی سوریه در این حال اعلام کرده که دست کم 14 شبه نظامی عراقی و افغان طرفدار ایران در جریان حمله شامگاه دیشب به مواضع نیروی قدس در استان دیرالزور در حومه ابو کمال کشته شدند. ایران همواره بر حضور مستشاری نیروهایش در خاک سوریه تاکید کرده و حضور نظامیش را در سوریه رد می‌کند. و بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته 475 بیمار مبتلا به کرونا در این کشور جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در روز یکشنبه شمار جان باختگان قطعی کووید 19 در کشور به 44802 نفر رسیده است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 27 استان ایران گفته که از روز شنبه تا ظهر یکشنبه دوم آذر 13053 بیمار جدید به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. منابع پزشکی و مستقل در ایران همواره آمارهای رسمی روزانه در ایران را رد می‌کنند و رقم واقعی را تا 4 برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه‌ترین خبرها در مورد تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران. عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا رایج شدن استفاده از طب سنتی به باور کارایی آنها در مقابله با کرونا میگوید که بیماران وقت طلایی مداوا را از دست میدهند و این بازی با جان مردم است.
من فکر میکنم آقای نمکی به دلیل اینکه ضعف داره در بخش‌های مدیریتی، سلامت مردم رو نادیده میگیره و خودش رو وصل میکنه به جریان‌های سیاسی و امنیتی تا بتونه بیشتر بر بقای خودش تکیه بکنه.
سنتکام از استقرار بمب‌افکن‌های B-52 در خاورمیانه خبر داد.
یک چیزی بود که خیلی ناگهانی اتفاق افتاد و مشخص بودش که دستور خیلی ناگهانی صورت گرفته جهت اعزام این هواپیماها به منطقه، چون این هواپیما هیچ توقفی در انگلستان نداشتن و به طور کاملا مستقیم از خاک آمریکا به منطقه خاورمیانه با چند بار سوختگی بر فراز اروپا و همچنین اقیانوس پرواز کردند.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. برای اطلاع از تازه ترین خبرها در مورد تاخت و تازه ویروس کرونا در ایران به سراغ همکارم فرهنگ قویمی میریم که همکنون از طریق خط تلفن با ما همراه است. فرهنگ، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ابتدا به تعطیلی دو هفته 150 شهر در ایران بپردازیم. اما امروز در دومین روز از این تعطیلی ها به نظر میرسه که شهرها همچنان شلوغ هستن و تغییر محسوسی هم مشاهده نمیشه. مقصر چه کسی است؟ دولت یا مردم؟
با درود خانم الهه و شنوندگان گرامی، عرض شود که در دومین روز آغاز تعطیلی بیش از 150 شهر و کلان شهر در ایران، امروز چند تن از مقامات کشور از شلوغی شهرها و عدم رعایت محدودیت‌ها انتقاد کردند. پاسخ سوال شما خانم الهه رو یک عضو شورای شهر تهران داده. امروز حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، به شلوغی خیابان‌ها اشاره کرده و گفت که این نشون میده که دولت هیچ اراده‌ای برای تعطیلی نداشته. او تاکید کرده که دولت در باطن خواسته تقریبا تمام مشاغل به کارشون ادامه بدن. آقای نظری گفته کارمندانی که باید در ظاهر تعطیل می شدند سر کار می روند. ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم گفته متاسفانه با وجود درخواست ها به تعطیلی دو هفته ای تن داده نشده و به گفته او یک دستورالعمل ناقص و ضعیفی توسط ستاد مقابله با کرونا ابلاغ شد که اجرا نمیشه. او تاکید کرده که پروتکل‌های بهداشتی از سوی سازمان‌ها و نهادها اجرا نمیشه. خانم خداکرمی از مردم خواسته که به گفته او روزه عاطفی بگیرند، چرا که نزدیک به 50% بیماران در دو هفته گذشته در مهمانی‌های خانوادگی به کرونا مبتلا شدند. خانم خداکرمی گفته که در حال حاضر 6000 نفر در بیمارستان‌های پایتخت بستری هستند و نزدیک به 3000 نفر به دستگاه تنفسی متصلند و هشدار داده که آمار مرگ و میر افزایش خواهد یافت. بنابراین هم دولت مقصر بیش از هر چیزی و مقداری هم مردم.
و فرهنگ، کمبود تخت در بیمارستان ها از جمله مسائلی بوده که در یک ماه گذشته بارها و بارها مطرح شده که البته برخی از مقامات وزارت بهداشت این موضوع رو تکذیب کردند. اما امروز رئیس بخش عفونی بیمارستان خمینی در تهران گفته بیمارستان های دولتی پر شدن. خب در این زمینه چه خبرهایی برامون دارید؟
دقیقاً همونطور که اشاره کردین، موضوع کمبود یا نبود تخت بیمارستانی برای درمان بیماران مبتلا به کرونا که در وضعیت نامساعدی قرار دارند امروز هم یک بار دیگه مطرح شد. میدونید که بسیاری سعی میکنند در خونه به بیماران رسیدگی کنند و در خونه به خودشون رو درمان کنند، اما وقتی وضع نامساعد میشه به بیمارستان ها مراجعه میکنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حمید عمادی رئیس بخش عفونی بیمارستان خمینی در تهران گفته که بیماران زیادی با داشتن 100 میلیون تومان هم دیگه تختی برای بستری شدن در بیمارستان های خصوصی پیدا نمی کنند. حمید عمادی گفته که سیستم درمانی کشور در حال فلج شدن و بیمارستان‌های دولتی کاملاً پر شدند و بیمارستان خصوصی هم فقط برای کسانی است که به گفته او واقعاً پولدار باشند. بنابراین ببینیم که این مسئله کمبود یا نبود تخت بیمارستانی واقعیتی تلخ برای بیمارانی است که حالشون وخیمه. خانم الهه،
فرهنگ، در مورد مجوز برای تولید انبوه واکسن ضد کرونا یا در واقع واکسن کرونا، شرکت فایزر یک خبرهایی داده بود. حالا اخیراً خبرهای خوبی وجود داره یا همچنان باید منتظر بمونیم؟
هر شود که در مورد واکسن کرونا تولید شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایونتک قرار سازمان غذا و داروی آمریکا تا دو هفته دیگه در مورد تصویب اضطراری واکسن این واکسن تصمیم بگیره و از اونجایی که واکسن فایزر در حدود 94% ایمنی ایجاد کرده در آزمایش‌ها به احتمال زیاد مجوز تولید انبوه و آغاز واکسیناسیون در نیمه ماه دسامبر در حدود 3 هفته دیگه داده میشه و به گفته مقام‌های بهداشتی آمریکا قراره تا 4 هفته دیگه در حدود 25 میلیون واکسن برای تزریق به کادر درمانی و سالمندان آغاز بشه و پس از اون هر ماه بیش از 30 میلیون نفر واکسینه بشن. این را هم بگم که در اجلاس مجازی گروه 20 شامل 20 کشور صنعتی و قدرتمند جهان که دیروز و امروز انجام شده، نسبت به عدم دسترسی واکسن به اندازه کافی به کشورهای جهان ابراز نگرانی شده، اما تاکید همه کشورها بر توزیع واکسن بین به طریق عادلانه است. سازمان بهداشت جهانی هم بیشتر گفته که قصد داره واکسن ها به صورت عادلانه بین همه کشورهای جهان توزیع بشه و علاوه بر واکسن ضد کرونا فایزر، شرکت داروی مدرنا هم به زودی برای تایید این واکسن به سازمان غذا و دارو تقاضا میده و در این حال شرکت داروسازی استرازنکا با همکاری دانشگاه آکسفورد به مراحل نهایی آزمایش واکسن خودش رسیده و چند شرکت دارویی دیگه هم فاز سوم و پایانی آزمایش خودشون رو پشت سر میگذارن و تا ماه آینده خانم الهه خبرهای خوبی در این زمینه میشنویم.
بسیار سپاسگزارم از شما فرهنگ قویمی که آخرین خبرها در مورد تاخت و تازه کرونا در ایران رو در اختیارمون گذاشتین. و اما مینو مهرز عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد رایج شدن استفاده از طب سنتی مانند عنبرنسا و گل بنفشه به باور مقابله با کرونا در ایران گفته که این اقدام ها باعث از بین رفتن وقت بیماران شده و ممکن است در روند درمان خلل ایجاد کند. او در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا گفته که با ترویج این موارد افراد بیمار ممکن است با مراجعه نکردن به مراکز درمانی وقت طلایی خود را از دست بدهند و در مراحل بدتر بیماری به بیمارستان مراجعه کنند که برای بیماران بسیار خطرناک و بازی با جان مردم است. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است.
بله، مشکلی که خانم دکتر مهرز بیان کردن نگرانی همه جامعه پزشکی هست، جامعه علمی پزشکی. به چند جهت میدان دادن به داروهای ادعایی که هنوز اون مراحل تاییدیه تاثیرگذاری و عدم عوارض جانبیش اثبات نشده و ورود بی‌رویه اون توسط دلالانی که منتظرن تا یک بحران به وجود بیاد تا ازش استفاده بکنن، عوارض بسیار زیادی رو میتونه به دنبال داشته باشه. مهمترینش این هست که بیمار اعتماد میکنه به اونها و زمان طلایی رو برای شروع درمان علمی از دست میده و نکته دیگه هم خب به هر حال صرف هزینه عوارض جانبی و بقیه مسائلی هست که خانم دکتر مهرز و بقیه افرادی که نگران وضعیت علمی درمان بیماری ها هستن بهش اشاره کردند.
آقای دکتر عطاری، رضا ملکزاده هم معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت که استعفای خودش رو اعلام کرده به این موارد اعتراض کرده، آنچنان که در استعفای خودش نوشته دلیلش مدیریت بسیار غلط و پرتناقض در پاندمی کرونا بوده. اون اظهارات غیر علمی و معرکه گیری وزیر بهداشت درباره تولید واکسن کرونا رو مطرح کرده، ادعاهای بی اساس مبنی بر تاثیر داروهای گیاهی و طب سنتی بر کرونا رو دیگر دلائل استعفای خودش اعلام کرده و گفته که این نوع مدیریت باعث آمار بسیار بالای تلفات کرونا در ایران شده. این تا چه حد به نظر شما منطقیه، بالا بودن آمار مرگ و میر کرونا در ایران به دلیل استفاده از طب سنتی؟
خب ببینید، مشکلی که در حال حاضر وجود داره در مدیریت کرونا نداشتن یک برنامه منسجم و نداشتن یک مدیریت قوی هست. وقتی که آقای نمکی با این شرایطی که داره نمیتونه در مقابل هجمه باندهای مافیای طب سنتی و همچنین مافیایی که اجازه نمیدن پروتکل ها اجرا بشه، وقتیشون قدرت ارزندام در مقابل اونها رو نداره، اجازه میده که این داروها هم تصویب بشه و هم بیاد وارد پروتکل های درمانی وزارت بهداشت بشه. اینجاست که از دست دادن زمان و اعتماد مردم به داروهای که متاسفانه اسامی بسیار پرتمطراق و دهنپرکنی هم دارن، مثل استاپ سیویر یا اینکه توقف سریع موارد حاد اسمیه که روش گذاشتن، اینها باعث میشه که مردم با ساده لوحی بتونن باور بکنن که اینها میتونه اینا رو درمان بکنه و غافل بشن از اجرای پروتکل ها، غافل بشن از موارد علمی دیگه که محققان دارن بهشون توصیه میکنن و اینها میتونه یکی از عواملی باشه که در شیوع بیشتر و بروز بیشتر بیماری بسیار موثر هم.
آقای دکتر عطاری، روز یک شنبه خبرگزاری ایرنا نوشته نسخه هایی که از انبرنسا و گل بنفشه شروع شد و با خوردن ادرار شتر ادامه پیدا کرد و رسیده به جایی که امروز ترکیبات عرقیجات مختلف و دمنوش ها رو درمانگر درد کرونا عنوان می کنند. این در حالیه که دکتر محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و داروی ایران گفته که به رغم مخالفت هایی که با طب سنتی وجود داره، با حمایت و پیگیری دکتر نمکی از طب سنتی 4 داروی گیاهی موثر در درمان کرونا مجوز تولید کسب کردند. چرا وزیر بهداشت ایران تا بدین درجه به طب سنتی روی آورده، حالا که بسیاری از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت در این مورد همچون مینو مهرز و یا حتی همون جور که پیشتر گفتیم رضا ملکزاده در این باره هشدار دادند، چرا وزیر بهداشت ایران تا بدین درجه به این علاقه منده؟
خب یکی از دلایل مهمش متزلزل بودن موقعیت آقای نمکی هست. ایشون نه جایگاهی در بخش علمی جامعه پزشکی داره، نه در خود هیئت دولت بهش باهای اونچنانی داده میشه و جزو ضعیف‌ترین وزیرها تلقی میشه و همین دلیل ناگزیر هست که بیاد و از پروپاگانداهایی که و یا مافیاهایی که در واقع میتونن این رو نگه دارن حمایت بکنه. فراموش نکنیم آقای نمکی بود که اجازه داد بازگشایی های مراکز مذهبی انجام بشه، آقای نمکی بود که اجازه داد برگزاری مراسم ماه محرم در واقع انجام بشه و به جایی برسه که ما یک دفعه یک افزایش خیلی زیادی داشته باشیم در آمار مبتلایان. همه اینها به دلیل ضعف مدیریت هست. وقتی که در بخش علمیشون نتونه کاری انجام بده، ناگزیر هست که مستمسک های نظامی، انتظامی، امنیتی و سیاسی رو وارد مسائل بهداشتی و درمانی بکنه تا به بقای خودش کمک بکنه و الان هم میبینه یک خط در میان در صحبتهاش تعریف و تمجید از رهبری هست تا بدین وسیله برای ابغار خودش دست پای بیشتری بزنه.
در نهایت سوال اینه که آیا با جان انسان ها هم میتوان بازی کرد؟ به عنوان وزیر بهداشت میتوان جان انسان ها رو به باد داد؟
خب متاسفانه سوال همینجاست. وزیر بهداشت باید ضامن سلامتی مردم و حافظ اون و در واقع به طور قدرتمند دفاع بکنه از اینها و عواملی که باعث تخریب سلامتی مردم میشه رو جلوگیری بکنه. ضعف مدیریت آقای نمکی متاسفانه باعث شده که سلامت انسان‌ها هیچ جایی در تفکرات ایشون نداشته باشه و تنها روابطی که وجود داره در دستور کارش قرار بده و این متاسفانه نقطه سیاهی در اداره این مملکت هستیایی‌های دیگه وجود داره، اما این در حال حاضر بسیار برجسته است برای اینکه هر دو روز حداقل ما 1000 نفر از هموطنانمون از دست میدیم. 1000 نفری که عدد نیستن، 1000 خانواده داغدار میشن و 1000 نفری که با هزاران امید و آرزو میتونستن بیشتر از این در این دنیا باشن و خانواده ها ببالن به وجودشون. و به همین دلیل هست که من فکر میکنم آقای نمکی به دلیل اینکه ضعف داره در بخش های مدیریتی، این بخش در واقع سلامت مردم رو نادیده میگیره و خودش رو وصل میکنه به جریان های سیاسی و امنیتی تا بتونه بیشتر بر بقای خودش تکیه بکنه. ولی اونچه مسلم هست، سلامت مردم نیاز به یک اقدام واقعی محکم، اجرای پروتکل ها و تضمین اجرای اونها و اجرای اونها رو در واقع رصد بکنن تا بتونیم ما از این وضعیت خلاصی پیدا بکنیم یا حداقل کشور رو محفوظ نگه داریم تا زمانی که واکسن یا بقیه روش های کنترل کننده در دست قرار بگیره.
دکتر مینو مهرز، عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، رایج شدن استفاده از طب سنتی با باور و اعتقاد به کارایی آنها در مقابله با کرونا گفته که بیماران وقت طلایی مداواشون رو از دست میدن و این بازی با جان مردمه. این در حالی است که وزیر بهداشت تمام قد در دفاع از طب سنتی و صدور مجوز برای داروهای طب سنتی در رابطه با کرونا است. از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا میشنیدیم. بریم از شما عزیزان بشنویم.
این قرنطینه چه فایده داره؟ بله، اگر 3 ماه پیش این کارو کرده بودن شاید یه فرجی میشد. و یه طرف یک دولت اعلان کرده ما پول خرید واکسن رو نداریم. چطور پول دارن که 250 میلیون متر چادر سیاه بخرن ولی پولی که برای خرید واکسن برای ملت ندارن؟ جای تعجب واقعا.
از روزی که کرونا وارد ایران شده به نظر من روزی 700-800 تا قربانی داره میگیره، منتها حکومت همش در پی آمارسازیه. یه روز که اصلا انکار میکنه، یه روز میگه 50 نفر، یه روز میگه 80 نفر، بعد محرم میشه این تعداد رو کم گزارش میکنه. الان خب به جایی رسیده که خودشون هم خسته شدن از این آمار دروغ دادن و میدونن که این آماری که تا قبل از این دادن پیش کسی خریدار نداره. برای همین دارن کم کم رو میارن به آمار دقیق دادن. از طرفی هم خب چون جوابی برای اقتصاد ندارن، برای این بیکاری و تورم ندارن و میدونن خب اگه اوضاع به حالت عادی برگرده شاهد آبانهای بیشتری خواهیم بود، دارن از این حربه استفاده میکنن و با واقعی کردن آمار مردم رو میترسونن که اعتراضاتشون نسبت به وضعیت اقتصادی دوباره شعله ور نشه.
از تحرکات نظامی که در منطقه خلیج فارس داره صورت میگیره، اینجور به نظر میرسه که رئیس جمهور آمریکا دست به اقدامی خواهد زد که حتی اگر مجبور به ترک کاخ سفید هم بشه، شانسی برای مذاکره جمهوری اسلامی و دولت آمریکا باقی نمونه. امیدوارم هر اتفاقی که میخواد بیفته نتیجه مثبتش برای مردم ایران باشه و همچنین حفظ تمامیت ارضی ایران، و امیدوارم که کمترین آسیب به مردم ایران برسه، به خاطر اینکه مردم ایران سزاوار زندگی خیلی بهتری هستن و سزاوار نیستش که این همه رنج و مصیبت رو تحمل کنن.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما و در مجله‌های مختلف با دیدگاه بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید. اما این رادیو متعلق به شماست و شما هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید. البته صدای شما و پیام‌های شما. یادتون نره که پیام‌ها و دیدگاهاتون رو از طریق فرستادن پیامتون به پیامگیر رادیو فردا با دیگر شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید. میلیون ها شنونده رادیو فردا نیاز دارند که با شما ارتباط داشته باشند. 00420221122113 گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش اون میلیون هایی که ازشون حرف زدم، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، روز شنبه اول آذر ماه از استقرار بمب‌افکن‌های B-52 در منطقه خاورمیانه خبر داده. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم امیر پوریا.
استقرار 2 بمب‌افکن در خاورمیانه اقدام تازه آمریکا در مسیر آنچه برای کاهش تنش‌ها در منطقه لازم می‌داند. 2 هواپیمای بمب‌افکن B-52 آمریکایی در منطقه خاورمیانه مستقر شدند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا موسوم به سنتکام روز شنبه 1 آذر از انتقال بیوقفه این دو بمب افکن از ایالت داکوتای شمالی به خاورمیانه خبر داد. ژنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام روز پنجشنبه گفت بازدارندگی ایالات متحده در برابر تهران نتیجه داده است. ژنرال مکنزی ادامه داد امروز من معتقدم که ایران تا حد زیادی مهار شده، چون حکومت ایران حالا می‌داند ما هم توانایی و هم اراده پاسخگویی را داریم. حوزه تحت مأموریت سنتکام شامل خاورمیانه از جمله مصر و آسیای مرکزی می شود. از سال 2001 تا کنون به دلیل جنگ در افغانستان، عراق و سوریه این سه کشور از فعالترین حوزه های فعالیت سنتکام بودند. خبر استقرار دو بمب‌افکن B-52 در خاورمیانه در حالی منتشر شده که به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، سه‌شنبه گذشته کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت آمریکا تا نیمه ژانویه سال آینده میلادی شمار نیروهای خود در افغانستان و عراق را به 2500 نفر کاهش می‌دهد. طبق اطلاعات اعلام شده از سوی شبکه تلویزیونی CNN، در حال حاضر بالغ بر 4500 نفر نیروی نظامی آمریکایی در افغانستان و 3000 نفر در عراق مستقرند. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز گذشته به نقل از مقام‌های عراقی گزارش داد که اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه و جایگزین قاسم سلیمانی، از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی خواسته تا استقرار دولت بایدن آتش بس با آمریکا را ادامه دهند. ژنرال مکنزی بیان که به طور مستقیم به این موضوع اشاره کند گفت ما معتقدیم که حکومت ایران تشخیص می‌دهد اگر با ایالات متحده وارد یک روند تشدید رویارویی شود برایش پایان خوبی نخواهد داشت. گزارش‌ها خبر می‌دهند که جمهوری اسلامی از متحدان خود خواسته از هر اقدام منجر به واکنش دولت ترامپ در ماه‌های باقی مانده این دولت خودداری کنند.
از امیر پوریا از رادیو فردا می شنیدیم در مورد اینکه سنتکام از استقرار بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا در خاورمیانه خبر داده است. در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان را نیز جویا شده است.
ما روز گذشته شاهد این بودیم که در یک اقدام خیلی فوری تعداد 4 فروند بمب‌افکن B-52H از پایگاه هوایی مینوت در ایالت داکوتای شمالی به منطقه خاورمیانه اعزام شدند. یک چیزی بود که خیلی ناگهانی اتفاق افتاد و مشخص بودش که دستور خیلی ناگهانی صورت گرفته جهت اعزام این هواپیماها به منطقه، چون این هواپیما هیچ توقفی در انگلستان نداشتند و به طور کاملا مستقیم از خاک آمریکا به منطقه خاورمیانه با چند بار سوختگی در فراز اروپا و همچنین اقیانوس پرواز کردند. خب حالا چه دلیلی ممکنه داشته باشه این تصمیم ناگهانی؟ این ممکنه به خاطر یک خطری ناگهانی بوده باشه که حس کردن مقامات آمریکایی و تصمیم گرفتن که این هواپیماها رو به این شکل کاملا سریع منتقل بکنن به منطقه. ممکنه که اعزام این هواپیماها خب هدف نظامی داشته باشه برای استفاده اونها در میدان رزم، برای اصطلاحاً محافظت از نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان، و یا اینکه میتونه پیامی داشته باشه برای کشورهایی که میخوان برای اونها مشکلاتی ایجاد بکنن، به خصوص برای تهران، برای رژیم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش در منطقه خاورمیانه، عراق و همچنین سایر کشورها.
آقای تقوایی، قبلا بمب‌افکن‌های B-52 در منطقه حضور داشتن، الان تصور میکنید که دقیقا نوع کارکردشون چه خواهد بود؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که ما در گذشته در جریان عملیات طوفان قاطع، یعنی یک عملیاتی بودش به اسم Operation Inherent Resolve بر علیه داعش، و در جریان اون این بمب‌افکن‌های B-52H در پایگاه هوایی العدید در قطر مستقر بودند و خب یک سری عملیات‌های علیه داعش در عراق و سوریه انجام دادن. آخرین بار که این هواپیماها قصد اعزامشون به منطقه وجود داشت، یک هشداری بودش که مقامات آمریکایی می‌خواستن به رژیم جمهوری اسلامی بدن و تاریخ اون به ژانویه سال جاری برمیگرده. و اصطلاحاً در جریان آخرین اعزامی که به منطقه بود، قصد بر این بودش که این هواپیماها به پایگاه العدید قطر اعزام بشن. ولی خب با توجه به اینکه خطر موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران وجود داشت و این هواپیماها روی زمین در این پایگاه به شدت آسیب‌پذیر بودند، تصمیم گرفته شد تا این هواپیماها را اصطلاحاً به پایگاه هوایی دیگو گارسیا اعزام بکنند. و خب این هواپیماها حدود چند ماهی در اونجا مستقر بودند تا در صورت لزوم برای پشتیبانی از هر گونه عملیات نظامی آمریکا بر علیه ایران استفاده بشن و پس از اون هم دوباره به خاک آمریکا برگشتند. ولی این بار ما شاهد هستیم پس از مدت‌ها دوباره این هواپیماها به قطر بازگشتند. خب این نشون دهنده این هستش که احتمالاً آمریکا به صلاح سامانهای پدافندی به قطر اعزام کرده که میتونن بحث خطرات ناشی از پرتاب موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به این پایگاه رو در شرایط جنگی رفع بکنن و خب دیگه این خطرها مثل قبل وجود نداره و نگرانی برای آمریکا و نیروی هواییش وجود نداره از اعزام این بمب افکن‌ها به علادهید.
آقای تقوایی، شما گفتید 4 بمب افکن B-52 فرستاده شده، حالا که در خبرها آمده که 2 فروند از این نوع هواپیما روانه شده به منطقه، شما تصور می‌کنید که این تفاوت در کجا باشه؟
تصاویر و فیلم‌هایی که منتشر شده توسط سنتکام و نیروی هوایی آمریکا خب نشون دهنده به پرواز در آمدن 3 فروند هواپیمای بمب افکن هستش، همچنین اطلاعات موجود در وبسایت‌های رهگیری هواپیماهای نظامی و خب معمولاً این چیزی که ما می‌بینیم حداقل 3 فروند هستش، هواپیماهای 6309، 6036 و 6260، اینها حداقل 3 فروند هستش و خب معمولاً مشاهده هستیم که تعداد هواپیما به شکل زوج هستش، هواپیمایی که به منطقه اعزام میشه و اگر ما در نظر بگیریم اگر 3 فروند تصاویرش موجود هست، بنابراین حداقل 4 فروند هواپیمای B-52 به منطقه اعزام شده و خب این احتمالاً دلیلی هستش که این تفاوت در ارقام تا وجود داره.
آقای تقوایی، آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های عراقی گزارش داده که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی خواسته تا زمانی که دولت بایدن مستقر میشه آتش بس خودشون رو با آمریکا ادامه بدن. تا چه اندازه تصور می‌کنید که این به وضعیت ایران و عراق مستقیما ارتباط داشته باشه و چه میتونن بکنن در مقابله با ایران؟
خب این تعداد بمب افکن هایی که به منطقه فرستاده شده خیلی ناکافی هستش برای اینکه اگر بخوان مثلا حمله‌ای به خاک ایران انجام بدن و اگر نیاز به تهاجم باشه خیلی نیاز به اعزام تعداد بسیار بسیار بالایی از تجهیزات هستش، ولی با این وجود به طور روانی ایجاد ترس و وحشت بکنه خیلی شرایط پیچیده‌ای هم برای سران آمریکا وجود داره هم برای رژیم تهران و اینها باید این بالانس رو دو طرف رعایت بکنن و خیلی ظریف دارن این حرکت رو در حال حاضر انجام میدن با اعزام تعداد بسیار کمی بمب افکن، ولی خب خبررسانی و بزرگنمایی همین تعداد کمی که اعزام شده در رسانه هاشون.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنت کام روز شنبه از استقرار بمب افکن های B-52 در منطقه خاورمیانه خبر داده است. از بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. ساعت 22:32 است. عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز. یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا، یا بهتر بگم شماره های پیامگیر رادیو فردا، عبارتند از 00420221122113 هر دو در اختیار شماست، پس دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. ضمن اینکه دعوت میکنم که حتما آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، چرا که وبسایت ما راهکار همه مشکلات خبرهاست. یعنی شما میتونید تمامی خبرها رو با دقت هرچه بیشتر و جزئیات بسیار دقیق تر از اون چه در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید. و ما بشنوید که 3 روز پس از انتشار بیانیه شرکای اروپایی برجام در اعتراض به سرپیچی ایران از مفاد این توافق هسته‌ای، یک مقام ایرانی اعتراف کرده که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحت داره و ایران به کاهش تعهدات هسته‌ایش ادامه داده. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کاظم قریب‌آبادی نماینده دائم ایران در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تأیید کرده که ایران پروسه تزریق گاز اورانیوم یا همان هگزافلوراید اورانیوم به برخی سانتریفیوژها را آغاز کرده است. او در گفتگویی که روز یکشنبه 2 آذر در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده تأکید کرده که با توجه به رفع نشدن تحریم‌ها ایران نمی‌تواند گام‌های کاهش تعهدات خود را متوقف کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 28 آبان گزارش داد که ایران تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم یا همان UF6 را به دستگاه‌های سانتریفیوژ نسل 2 آغاز کرده و این اقدام ایران را فراتر از محدودیت‌های برجام خواند. دولت آمریکا اردیبهشت 97 از برجام خارج شد و تحریم‌های سختی علیه ایران به اجرا گذاشت. ایران نیز از شهریور پارسال به صورت مرحله به مرحله از تعهدات برجامی خود عدول کرده است. سخنان آقای غریب‌آبادی در مورد تایید تزریق گاز به سانتریفیوژها در حالی صورت می‌گیرد که فرانسه، بریتانیا و آلمان روز جمعه 29 آبان دوباره ایران را به بازگشت به تعهدات هسته‌ای خود فرا خواندند. به گزارش وبسایت وزارت خارجه بریتانیا، اعضای اروپایی برجام گفتند متعهد به حفظ برجام و اجرای کامل آن هستند. اعضای اروپایی برجام بر نگرانی شدید خود از رویکرد ایران تاکید کرده و گفتند اقدامات جمهوری اسلامی منافع آنها از برجام برای عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای را به خطر انداخته است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین اتریش، در مورد اقدامات هسته‌ای ایران و واکنش سه کشور اروپایی به رادیو فردا چنین میگوید:
اینکه جمهوری اسلامی دیگر متعهد به بخش‌های عملیاتی برجام نیست، این حرف تازه‌ای نیست. منتها این اقدام اخیر، یعنی آغاز غنی‌سازی با سانتریفوژهای نسل دو، البته تشدید این عملیات پافراتر نهادن از تعهدات برجامیه. از این نقطه نظر معنی سیاسی داره، به ویژه این که در بخش حفاظت شده نطنز صورت میگیره، در تاسیسات که زیر زمینن. از این لحاظ حساسیت اروپایی ها رو برانگیخته و آنچه که مربوط میشود به غنی‌سازی در فردو و اینکه چرا در این مورد اروپایی‌ها به ویژه تأکید دارن که فقط جنبه نظامی میشه براش تصور کرد، به نظر من اگه مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی در فرار رفتن از برجام رو تصور بکنیم، چیزی جز یک تهدید تلویحی برای گامی به پیش گذاشتن در سوی ساختن بمب نیست. این معنیش هنوز این نیست که جمهوری اسلامی میخواهد بمب بسازد، اما یک تهدیده و اروپایی هم این را میفهمند. البته فاکتورهای دیگه هم هست که یک کمی روشون غلوب میشه، مثل مثلا اندازه غنی‌سازی ایران شده 12 برابر پیش از این، در حالی که صحت نداره، مطابق گزارش آژانس 8 برابر شده. موضوع اساسی نیست، اما همه اقداماتی که حساسیت برانگیزه، به این علت اروپایی وارد میدان شدند.
بیانیه سه کشور اروپایی به نگرانی از افزایش سطح و غلظت غنی‌سازی اورانیوم در ایران اشاره کرده و گفته است ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران به 2443 کیلوگرم رسیده که 12 برابر حد مجاز بر اساس توافق هسته‌ای است. اروپا، فرانسه و آلمان در ادامه میگویند ایران برخلاف تعهدات برجامی خود سانتریفیوژهای پیشرفته را برای غنی‌سازی به کار میگیرد و حتی در سایت فوردو اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کرده که این سایت هیچ توجیهی برای استفاده در امور غیر نظامی ندارد. این بیانیه همچنین میگوید جمهوری اسلامی برخلاف برجام اقدام به تحقیق روی چندین نوع سانتریفیوژ پیشرفته از جمله IR2M, IR4 و IR6 کرده که باید فوراً متوقف شود. اعضای اروپایی برجام همچنین گفتند بالاتر از همه اظهارات مقامات ایران برای نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز راه اندازی زنجیره سانتریفیوژهای نوع IR2M و برخی سانتریفیوژهای IR4 را تایید کرده است. آقای غریب‌آبادی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، با رد انتقادات قدرت‌های اروپایی گفته است اروپا درباره اقدامات آمریکا صرفاً ابراز تأسف می‌کند، ولی نوبت ایران که می‌رسد ابراز نگرانی جدی می‌کند. او تأکید کرده که قدرت‌های اروپایی در 2.5 سال گذشته در 2 حوزه رفع تحریم‌ها و همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای اقدام خاصی انجام نداده و اگر خواستار بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای هستند، باید در جهت رفع تحریم‌ها عمل کنند.
از شاهین بشیری از رادیو فردا می‌شنیدیم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که گزارش ها حاکی از مورد تفتیش قرار گرفتن کم سابقه و پرشمار خانه بهائیان در استانهای مختلف کشور است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، در عملیات و اقداماتی روز یکشنبه وسایل شخصی، لپتاپ، گوشی همراه، رایانه شخصی و کتاب‌های با مضامین و محتوای آیین بهایی توقیف شده است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا گزارش داده است منازل ده‌ها تن از پیروان دین بهایی روز یکشنبه در استانهای مختلف مورد تفتیش امنیتی قرار گرفته است. بنابراین گزارش، ماموران جمهوری اسلامی در جریان این بازرسی‌ها شماری از وسایل شخصی از جمله لپتاپ، تلفن همراه، کامپیوتر شخصی و کتب مرتبط با دین بهایی را ضبط کردند. تازه ترین مورد اقدامات و فشارهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان در 4 استان تهران، البرز، اصفهان و مازندران گزارش شده است. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو به رادیو فردا میگوید
اخبار تفتیش خانه بهائیان در استان مختلف تایید شده. حدود 20 منزل در استان مختلف تفتیش شده بر اساس اخباری که به ما رسیده.
جامعه جهانی بهایی شمار بهاییانی را که در جمهوری اسلامی اعدام شده یا به قتل رسیدند دست کم 200 برمی شمارد. به دنبال انقلاب سال 1357 و تشکیل جمهوری اسلامی، ایرانیان بهایی یا بهاییان ایران همواره تحت شدیدترین فشارها و تبعیضها قرار داشتند. جمعیت بهائیان ایران بر پایه آمارهای غیر رسمی بیش از 300 هزار تن برآورد شده است. ایرانیان بهائی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از ستم دیده ترین مردمان و گروه های دینی ایران شناخته می شوند. سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر شیوا نظرآهاری، فعال مدنی، در توییتر نوشته است امروز به طور هماهنگ به خانه‌های تعدادی از بهائیان حمله کردند. در میانه بحران کرونا و قرنطینه تهران هرچه پول در خانه پیدا کردند بردند. راهزنان هم اینطور نمی کنند. شیوان نظرآهاری افزوده لازم است اشاره کند که نیروهای امنیتی در ساعت 7 صبح با حکم تفتیش به طور هماهنگ به خانه‌های تعدادی از بهائیان رفته و پول و لوازمی مانند لپتاپ و گوشی تلفن و آیپد و غیره را بردند. پایان نقل قول. گزارشگران حقوق بشر ملل متحد طی 4 دهه اخیر همواره بهائی ستیزی جمهوری اسلامی را محکوم کرده، آن را مصداق بارز بی‌اعتنایی حکومت مذهبی مذکور به معاهدات بین المللی حقوق بشر دانستند که ایران از امضا کنندگانش به شمار می رود. 67مین قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر در ایران که به تازگی در مجمع عمومی ملل متحد با رأی اکثریت کشورهای جهان به تصویب رسید، از جمله نسبت به فشار فزاینده علیه جامعه بهائی ایران ابراز نگرانی کرده است.
گزارش ها حاکی از مورد تفتیش قرار گرفتن کم سابقه و پرشمار خانه بهایان در استانهای مختلف کشور است. از بکداش خمسپور از رادیو فردا می شنیدیم. عزیزان، سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com چاره کاره، چرا که میتونید خبرها رو با جزئیات بسیار بیشتر از اونچه که در فرصت‌های کوتاه رادیویی و حتی در گزارش‌های ما میشنوید اونجا دنبال کنید. بار دیگه اعلام میکنم radiofarda.com، و هرگاه نظری برای ابراز داشتید فراموش نکنید که تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست. صدای شما صدای فرداست. 00420221122111 و 13 شب و روز در اختیار شماست. از این فرصتی که رادیو فردا در اختیارتون قرار میده حد اکثر استفاده رو بکنید و خودتون رو به تریبون آزاد ما متصل کنید. سپاسگزارم از همراهیتون با مجله شبانگاهی رادیو فردا. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سلامت.